یه زبان میخواد شروع کنم که بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به این استعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. تنبیه: یجب حذف المبتدع فی مواضعه، احدها اذا اخبر عنه بنعت مقطوع کمررت بزید الکریم. تذکری رو من نسبت به جلسه قبل عرض کنم. در مثل ضربی زیدن مسیعن یا ضربی زیدن قائمن عرض کردیم، اصل عبارت ضربی زیدن حاصلون اذا کان مسیعن است. بعد من ظاهرن در تعبیری که سر کلاس برای دوستان عرض کردیم گفتیم ضمیر این کانه تامه‌ای که مقدر است برمیگرده به همون چیزی که مثلا ضمیر حاصلون برمیگرده. این تسامحی است که حتما دوستان در مطالعه هم دقت کردن. من خارج کلاس دوستان سوال کردن، محضر شما عرض میکنم، براشون توضیح دادم. ضمیر به معمول مبتدا برمیگرده، این روشنه برای دوستان دیگه. در مثل ضربی زیدن حاصلون اذا کانه، ضمیر کانه به زید برمیگرده یا به اون مسیعن برمیگرده، یا بله به همون زید دیگه، ضربی زیدن به اون زید برمیگرده، و ضمیر حاصلون به ضربی که مبتدا است برمیگرده. اصلا ما اذا کانه رو، این ظرف رو که میاریم به خاطر ایجاد کردن همین رابطه است، چون رابطه با معمول مبتدا برقرار میشه نه خود مبتدا. این ظرف و اون کانه تامه طبیعتا از جهت معنوی نیاز به اون احساس میشود. در فراز آخر باب الابتدا یکی دو نکته رو ایشون متذکر میشن. یه نکته تتمه بحث قبلی، مواضع حذف خبر رو و وجوب حذف خبر رو برای دوستان مطرح کردیم. در ذیل عنوانی محضر شما عرض بکنم به نام تنبیه، جناب سیوطی مواضع وجوب حذف مبتدا رو میخوان مطرح بکنن که جناب ابن مالک در عبارت خودشون نیاوردن. مورد اول، هنگامی که خبر مبتدا نعت مقطوع باشد. خبر مبتدا، محضر شما عرض میکنم که نعت مقطوع باشد. خب این بحث رو، بحث نعت مقطوع رو ایشون میفرمایند ما در آخر باب نعت، چنانچه ابن مالک در اونجا آورده، توضیح میدیم. البته ما قبلا هم مناسبت داشتیم برای دوستان توضیح دادیم کجا؟ در باب العلم. در باب العلم، اونجایی که ترتیب بین علمها مثل لقب و غیر لقب، اسم و کنیه و اینها بحث می شد، اونجا به مناسبت صفحه 55 با عبارت کتاب ما، محضر شما عرض بکنم که ما بحث نعت مقطوع رو توضیح دادیم که ایشون فرمودن او عطف و بیان و یجوز القطع الی الرفع و نعت به تقدیر هو او اعنی علی ای حال. گاهی به خاطر وجود یک حکمت بلاغی نعت رو از تابع بودن خارج میکنن و یا مفعول قرار میدن برای فعل مقدر، یا خبر برای مبتدای محذوف به حذف وجوبی، که در این صورت این لفظ دیگه اصطلاحاً اطلاق نعت نمیشود، بلکه یا خبر است اگر مرفوع باشه برای مبتدای محذوف، یا مفعول است اگر منصوب باشد برای فعل مقدر. البته به علاقه ما مضا و به اعتبار ما مزا اون چه گذشت اون حالت قبلی که مفروضه، اصطلاحاً بهش نعت مقتوع اطلاق میشه، اما علل اطلاق بهش نمیگیم دیگه نعت. که اونجا دیگه توضیح به نظرم من مفصل تر دادم، البته در باب النعتی که همین امروز در جلسه صبح آغاز کردیم انشاءالله آخر باب النعت باز خواهد آمد. برای اونجا عرض کردیم اعراب مقتوع یا رفع است یا نصب. اعراب جر بنابر قطع امکان نداره، چون عامل جر دهنده نمیتونیم در تقدیر بگیریم، حرفایی که اونجا زدیم. این از نکته اول. نکته دوم این که نعت برای امور متعددی استعمال میشود، از جمله برای مدح، برای ذم، برای ترحم و امثال اینها، که اون اوائل باب نعت باز انشاءالله در جلسه آینده اونجا توضیح خواهیم داد. اینجا چرا داریم عرض میکنیم؟ به مناسبت که نعت مقتوع رو عرض کردیم، اگر نعت ما منصوب بود به فعل مقدر، این فعل مقدر چه فعلی باید باشه؟ همین مناسبات معنوی. مثلا اگر نعت برای مدح بود مثل امدهو، اگر برای ذم بود مثل ازمو، اگر برای ترحم بود مثل ارحمو، یا مشتقات دیگرش در نظر گرفته میشه. در نتیجه در مثل مررت و به زید الکریم سه وجه جایزه. یکی این که الکریم نعت باشد و مجرور، مررت و به زید الکریمه اعراب به تبعیت، یا نعت مقتوع باشد مفعول فعل مقدر مررت و به زید الکریمه، یا خبر برای مبتدای محذوف و مرفوع که این مورد میشه محل بحث ما، مررت به زید الکریمو یعنی هو الکریمو. خب این از مورد اول. مورد دوم باز در باب نعمه و بعثه دوستان خواندند، به همین خاطر خیلی معطلی نداره. مخصوص به مدح یا ذم در همین سه چهار جلسه قبل در نحو سه مطرح کردیم چند ترکیب داره. در مثل نعم الرجل و زیدون، یا میگفتیم زید مبتدای مؤخر، نعم الرجل خبر مقدم، خب این که محل بحث ما نیست. یا میگفتیم زید، محضر شما عرض بکنم که مبتدا برای خبر محذوف، که خب کمتر اینو مطرح کردن، اینم محل بحث ما نیست. اینو اگر قبول کنیم میشه از موارد وجوب حذف خبر. یا میگفتیم زید بشود خبر برای مبتدای محذوف. طبق این ترکیب این مبتدا وجوب حذف داره در این ساختار و میشود از موارد وجوب حذف مبتدا. باب نعمه و بعثه هم عرض کردم در موارد وجوب حذف مبتدا آمده بحثش. مورد سوم، این مورد رو بخوانیم. تنبیه هم اذا بله یجب حذف المبتدا فی مواضع، واجب می باشد حذف مبتدا در چند موضع. احدها اذا اخبر عنه بنعت مقتوع، زمانی که خبر داده بشه از مبتدا به یک نعت مقتوع که نعتش به فعل مقدر هم جایز است، در مثل مررت و به زید الکریم، خب محل بحث ما نیست. یعنی هو الکریم و این هو محضر شما عرض بکنم که جائز و ذکر نیست. کما ذکره فی آخر باب نعت، همچنان که ذکر کرده ابن مالک این بحث نعت مقتوع را در آخر باب نعت، نسبت به عبارت الان بخوایم حساب کنیم حدود مثلا 180-177 صفحه دیگر ایشون بحثش رو خواهد آورد، صفحه 274. الثانی اذا اخبر عنه به مخصوص نعمه، زمانی که خبر داده بشه از مبتدا به وسیله مخصوص نعمه، مخصوص نعمه خبر باشه برای مبتدای محذوف ما، مانند نعم الرجل زیدون کما ذکره، باز در باب نعمه، در باب نعمه آمده. خب اینها الحمدلله دوستان خوندن و خیلی مشکلی نداره. از طالب مورد سوم، خبر، خبر مبتدا مصدری باشد که بدل برای فعلش قرار گرفته. گاهی متکلم جمله فعلیه ای رو به همراه مفعول مطلق که مفید تأکیده بیان میکنه. مثلا محضر شما عرض میکنم که شخص مریضی این محتوای معنوی رو میخواد بیان بکنه که اصبر و صبرن جمیلا، من صبر میکنم یک صبر جمیلی را، تا در باره کار خودش مثلا میخواد سخن بگه که مثلا طبیب است، مهندس است، زارع است، این گونه بیان میخواد بکنه. اعمل و عملا لذیذا، در چنین موقعیتی گاهی فعل وجوباً حذف میشه به خاطر نیابت مصدر از اون فعل. وقتی که فعل حذف شد مصدر از اون نیابت کرد، آقایان میفرمایند برای این که دلالت جمله اقوا و آکد باشد، ما میتوانیم مصدر منصوب را مرفوع کنیم به عنوان خبر برای مبتدای محذوف. مثلا وقتی که گفتیم اصبر و صبرن جمیلا، این اصبر را حذف شد به خاطر نیابت صبرن از این اصبر را، اینو که تو با مفعول مطلق خوندیم دیگه، درسته؟ بعد این صبرن جمیلا که منصوب است، جایز است ما چطور کنیم؟ مرفوعش کنیم تا دلالت جمله اقوا و آکد بشود، مرفوع کنیم برای مبتدای محذوف. به جای صبرن جمیلا بگیم صبرن جمیلن، به جای عملن لذیذا عملن جیدا بگیم عملن جیدن عملن لذیذن. رفعش بنابر اینه که خبر باشد برای مبتدای محذوف به حذف وجوبی. لذا مراحلی که از جهت تصور در اینجا در نظر میگیریم برای این ساختار اینه که مثلا اصبر و صبرن جمیلا بود، فعل حذف شد، مصدر از اون نیابت کرد، بعد ما مصدر رو مرفوع کردیم تا خبر برای مبتدای محذوف شود برای دلالت معنوی آکد و اقوا. میدانید جمله اسمیه دلالتش بر معنا اقوا و آکد دیگه، تا جمله فعلیه صبرن جمیلن بخوانیم، خب این نائب منصوب فعله، صبرن جمیلن بخوانیم خبر برای مبتدای محذوف میشه جمله اسمیه، دلالت معنویش میشه آکد و اقوا. مورد چهارم هم که دوستان باز آشنا هستن در موارد وجوب حذف خبر اونجا اشاره داشتیم، اون خبر، خبر ما امری باشد که صریح در قسم است. اگر خبر امری باشد که صریح در قسم است، با همون توضیحاتی که در اونجا عرض کردیم، مبتدا واجب الحذف است. مثلا میگیم فی ذمتی لأفعلن، یعنی قسم فی ذمتی، یمین فی ذمتی. اینجا نیاز نداریم. قسمی فی ذمتی لأفعلن، مبتدا که واجب الحذفه، مبتدا واجب الحذفه که دیگه لام ابتدا اینجا بحثش مطرح نمیشه. اینم که صراحت داشته باشه، اونجا هم عرض کردیم که بستگی داره به عرف متکلم. لذا آقایون گفتن و صراحته تتحقق به ان یکون معلوما فی عرف المتکلم، فی عرف المتکلم و الصامع انه یمین. صراحت داشته باشه اما به معنای ظهوری که احتمال خلافش ضعیف باشه. توضیحاتی که اونجا داریم اینجا هم یا تکرار نمی کنیم. عبارت رو اینا بفرمان از اینا. الثالث اذا اخبر عنه به مصدر، زمانی که خبر داده شود از این مبتدا به یک مصدری، مصدری که بدل من اللفظ به فعله، این مصدر بدل و نائب از لفظ است. لفظ یعنی چه؟ یعنی تلفظ، اینجا معنای لغویش مراده، بدل از تلفظ به فعلشه. به جایی که ما بگیم محضر شما عرض بکنم اصبر و صبرن جمیلا، به جای تلفظ به اصبر و صبرن رو چکار میکنیم؟ بدل و نائب قرار میدیم از فعلش. مانند صبرن جمیلون ای صبری. یه عبارت مدار گنگه، من برای دوستان توضیح دادم، خبر داده بشه به مصدری که مصدر بدل از لفظ به فعله. خب مصدری که بدل است منصوبه، دقت میکنید؟ بس مصدر نائب از فعل منصوب، مفعول مطلق است دیگه. چطور میشه مرفوع؟ عرض کردم مرفوعش میکنیم به خاطر اینکه دلالت جمله بر معنا بشه، اقوا و حاکر بشه جمله اسمی. این کارو میتونیم بکنیم، جایز است. الرابع اذا اخبر عنه به صریح القسم، زمانی که خبر داده بشه از مبتدا به صریح قسم، یعنی به لفظی که فقط تو قسم استعمال میشه، فقط به معنای همون ظهوری که قبلا توضیح دادیم. مانند فی ذمتی لأفعلن ای یمینون، یمینون فی ذمتی، قسمون فی ذمتی، ذکرهما فی الکافیه. این دو مورد اخیر رو جناب ابن مالک در کافیه مطرح کرده. دقت کرده باشید باز ایشون یه مقدار تواضع به خرج داد دیگه. چهار مورد برای حذف مبتدا مطرح کرد. اولی رو گفت ما در باب نعت سر سفره ایشان نشستیم، دومی رو در باب نعمه، سوم و چهارم رو هم خود ابن مالک در کجا گفته است؟ در کتاب کافیه. همه عبارات رو، موارد رو ایشون به ابن مالک در عبارات مختلفش نسبت داده است. بفرمایید.
این قسم انشاء اخبار قسم داریم، یعنی مثلا بگیم افعال قسم با الفاظ قسم تفاوت میکنه، مثل بس انشاء اخباری که توی قابل امام بهتر گفتیم همچین چیزی برای قسم هم داریم؟
منتقل نشدن به سوال، دوباره بفرمایید.
مثل بس باب امام بهتر فرمودید اخبار مجموع انشاء مصدر تفاوت گذاشتید بین این دوتا، برای قسم هم یه همچین چیزی داریم؟ بگیم
اینطوره، بله بله انشاء داریم، اخبار داریم، اما اینا انشاء، اینایی که داریم
اخبارش با افعال بستن میشه؟
بله با افعال میتونید بگید، با حتی اسماء میتونید بگید، ساختار اخباری استعمال میکنید دیگه. مثلا دیروز قسمی خورده باشید، انشاء قسمی کرده باشید، الان بگید اقسم تو امسه، من دیروز قسم خوردم، اما اراده انشاء نکنید ازش. یا بگید سا اقسم و قدن، یا اقسم و قدن، یا اقسم الان، اقسم الان اراده اخبار بکنید، یعنی خبر بخواید بدید که الان میخوام قسم بخورم، تازه میخوام انشاء قسم بکنم، هنوز انشاء نکرده باشید. من میشم
برای چی اینجا نمیخواد دلیل بیاره برای چی که مثلا این مبتدا هست شده؟
کجا؟
تو بحث قسم بودش، برای این چرا خبر هست شد؟ چون لام بر سر مبتدا اومده، اینجا مثل مشابه نمیشه بود مثلا، چون که لام بر سر
طبیعتا در ساختاری مراد این روشنه دیگه، در ساختاری مراده که مسلما مبتدا محذوفه، مثلا جار و مجرور خودش قرینه است دیگه، جار و مجرور مبتدا واقع نمیشه. ما قبلا اشاره کردم دیگه، اگر در قرینه نداشته باشیم احد هماس، یعنی میتونیم هم مبتدا بگیریم برای خبر محذوف، هم خبر بگیریم برای مبتدای محذوف. اینو جلسه قبل اشاره کردیم، طبیعتا در لام ابتدا که وقتش نمیاد چون مبتدا محذوفه، اما در ساختار مراده که مذکور مسلما خبره، مثل فی ذمتی، چون نمیتونه مبتدا واقع بشه جار و مجرور دیگه.
و اخبرو بسنین ای بخبرین.
خب در دو صد جلسه قبل چی میگفتیم؟ ایشون یکی دو تا مطلب دیگه دارن تا باب الابتدا رو به اتمام برسانن. همونجا عرض کردیم که علاوه بر این یکی دو مطلب، یک بیت آخری هم ایشون در باب دارن که مطلبی رو اونجا متذکر میشن. البته این مطلب طویل و زیله، مباحث مختلف و شقوق متعددی داره که ایشون نسبتاً خیلی گذرا این بحث رو محضر شما عرض کنم در اینجا مطرح کردم و گذشتم. خب طبیعتا ما هم نمیتوانیم خیلی معطل بشیم، دوستان به عبارات مراجعه میکنن که بعد از عبارات مفصل وارد شدن و اقسام مختلف رو توضیح دادن. محضر شما عرض بکنم که در ادبیات ما دو تا بحث نسبت به باب ابتدا، مبتدا و خبر داریم. یکی بحث تعدد خبر و دیگری بحث تعدد مبتدا. مباحث مهمی هم هست که هر کدام اقسامی دارن، هر قسمی حکمی دارد که مورد بررسی قرار گرفته. در اینجا جناب ابن مالک و جناب سیوطی به بعض مصادیق آن اشاره می کنند. اول این که می فرماین یه حالت اینه، مبتدا واحد و خبر متعدد باشد. مبتدا واحد و خبر متعدد باشد که خود این مورد بر دو قسمه، البته بر سه قسمه، خب ایشون دو قسمش رو اشاره میکنن. حتی اول این که خبر که متعدده فقط در لفظ متعدده نه در معنا. مثال معروف چیه؟ الرمان حلو حامض، انار شیرین است ترش است. خب اینجا در معنا واحده، نمیخوام بگیم این انار هم شیرینه هم ترشه، نه، ممزوجی از این معنا که حالا مثلا گاهی تعبیر میکنیم به ترش و شیرین، گاهی تعبیر میکنیم به ملس، حتی خود عرب هم لفظ واحد داره، مزن مز با رزه معنای حلوان حامزان است، میخوشه ملسه. یا مثلا به جایی که بگیم الرجلو الرجلو متوسطون متوسط القامه چی میگیم؟ میگیم الرجلو طویلون قصیرون. یکی از ساختارهای استعمال عرب به جایی که وسط رو بگه طرفین رو میگه. الطفلو به جایی که میگیم بچه معتدل از جهت مثلا هیکل میگیم الطفلو سمین و نحیفون، چاغلاغره. تو فارسی جهت خیلی معنوس نباشه، کمتر این حالت استعمال میشه. نچاغ مثلا نلاغره، خب عرب استعمال میکنه دیگه، عرب برای بیان وسط ذکر طرفین میکنه. محضر شما عرض بکنم که حکم در این مورد چیه؟ حکم اینه که در خبر متعدد اصل جایز اصل یعنی مسلمن نیست دیگه، در خبر اصل جایز نیست. اون فرض بر چیه؟ فرض بر اینه که این دو تا خبر، حالا یا بیشتر از دو تا، این خبرین یا اخبار شیء واحدن از جهت معنا، در حالی که عدل در حالت طبیعی و طبق اصلش اشعار به چی داره؟ اشعار به تباین داره، اشعار به مغایرت و تعدد داره، مثلا تضاد ایجاد میکنه، گاهی تناقض سر از تناقض در میاره. این ارمانو حلبون و حامزون، بناخره یا خلو یا حامزه دیگه، الطفل سمین و نحیف. اصل درش اینه دیگه، مگر یه قرینه خاصی داشته باشیم اصل بشه اصل تفسیر مثلا. این حالت اول. حالت دوم این که خبر که در لفظ متعدد است در معنا هم متعدده. مثل چی؟ زیدون کاتبون شاعرون، زیدون کاتبون شاعرون. حکم در چنین حالتی چیه؟ عطف خبر جایزه، خبر دوم سوم. البته دقت دارن دوستان، عاطفم که فرض بر این واوه
همه معطوفات عطف بله به خبر اول هم دیگه. بلد باشید در واو قاعده اولیه اینه، مگر معنا اقتضا بکنه حالت حالت خاصی باشه. این موارد عطف به محضر شما هم بکنم که مورد اولن. البته اگر ما عاطف داشتیم اولی رو خبر ترکیب میکنیم، دوم و سوم و دیگر رو معطوف ترکیب میکنیم. معطوف عنوان نقشیست. اما اگر عاطف نداشتیم همه رو خبر ترکیب میکنیم، خبر اول، خبر دوم، خبر سوم تا محضر شما عرض میکنم که آخر. این مقدار دوستان دقت بکنن تا حالت دوم رو عرض کنم. و اخبرو به سنین ای به خبرین، خبر داده هم آقایان عرب به دو چیز. ایشون اسنین رو تفسیر میکنه به خبرین. چرا؟ بله؟ در روشن دیگه میگه اخبرو بسنین، ولی خب مراد جناب سویتی تعمد دارن که اینجا کاملا روشن بکنن. مراد اینه که ما اسنین دو تا خبر مراده، نه دو لفظ. مثلا بگیم زیدان هو القائم، اونجا خبر هو القائم متشکل از دو لفظ است، اما این مراد نیست که روشنه. مراد چیه؟ اسنین مراد چیه؟ اخبرو به خبرین، دو تا خبر مستقل. خبر داده اند به دو خبر، او به اکثر من اثنین، یا به اکثر از دو خبر. ان مبتدا واحده، یکیش حالتش اینه که مبتدا واحد خبر متعدد. حالا خود این جایی که مبتدا واحد خبر متعدد، سواء کان الاثنان، سواء کان الاثنان فی المعنا واحدا، این دو تا خبر در معنا واحد باشد، مانند الرمان و حلب حامض ای مز می خوش ملک، اولم یکن، یا این که در معنا واحد، محضر شما عرض بکنم که نباشد. که هم سراتون شعرا، سرات یعنی بزرگان سروران، و نحو من یکو ذابت فهادا بتی مقیزون مسیفون مشتی. الان سه تا خبر اومده برای چی؟ برای محضر شما عرض بکنم که مبتدای واحد. تو این مورد، در این مورد محضر شما عرض بکنم، جایی که مبتدا واحد خبر متعدد باشد، مبتدا واحد خبر متعدد باشد، یک قسم دیگه داره. من این مورد رو عرض کنم، این حالا مابقی مواردی که تو قسم دوم بیشتر هست بمانه برای تحقیق دوستان. خبر متعدد باشد لکن تعدد خبر تابع تعدد مبتدا باشه. حالا توضیحاتش هم دوستان مراجعه میکنن، چون موارد حقیقی داره باز موارد حکمی دارد. من فعلا جمله یک مثال میزنم که روشن بشه. خبر بل همین مورد که دو قسم گفتیم برایش سومیه، چون دیگه بیشتر از سه تا هم نداره، خود همین توضیحات زیاد داره. این سومی رو فقط دارید که گفتیم اشاره بکنیم. خبر متعدد است، مبتدا واحد خبر متعدد، اما خبر متعدد تابع مبتدای متعدده. مثال خوبی میزنن بعضی ها، دقت کنن دوستان. البیتو این مبتدا، میخوایم براش خبر بیاریم. البیتو غرفتون لضیوف، غرفتون لضیوف و غرفتون لنوم و غرفتون للعقل و غرفتون للقراءه. این چهار تا شد. خب خبرها متعدد شد به چه اعتباری؟ بله؟ به اعتبار تعدد مبتدا، البته تعدد حکمی مبتدا، یعنی به اعتبار اجزاء مبتدا. تلقی میکنید؟ مبتدا اجزایی دارد، تعدد خبر به اعتبار اجزاء بله مبتدا است. اتاقهای مختلفی که مثلا یک بیت و خانه داره، حکم در این مورد چیه؟ بله؟ وجوب عطفه. این مورد اول امتناع عطف بود، مورد دوم جواز عطف بود، مورد سوم هم که ما تکمیل کردیم، بله وجوب عطف. درسته، یعنی عنوان خبریت نداره، اما وقتی ساختار بحث رو شما مطرح میکنید دیگه لابه شرط نسبت به حکم دارید مطرح میکنید دیگه، که آیا اینجا حکم وجوب عطف است، یا مثلا ما نتیجه گرفتیم که وجوب عطفه، با توجه به اینکه وجوب عطف داریم میگیم عنوان خبر دیگه برایش صادق نیست. این درسته، اما حالا باید بررسی بکنیم ببینیم وجوب عطف هست یا نیست، طرحش که مشکل نداره. دومین حالت این که مبتدا و خبر هر دو متعدد باشن. حالت اول این بود که مبتدا واحد باشه، خبر متعدد، که خودش سه حالت داشت عرض کردیم. حالت دوم این که مبتدا و خبر هر دو متعدد باشن، این خودش دیگه اقسامی داره، احکامی داره. ایشون فقط به یک مورد اشاره کرده، یه مثال زده رد شده دیگه، ابن مالک هم که اصلا وارد نشده، ما همین مثال عرض میکنیم و رد میشیم. زیدون و عمران شاعرون و کاتبون. زیدون و عمران شاعرون و کاتبون. خب احتمالات معنوی در این مثال بررسی بشه. یه احتمال اینه که زید هم شاعر باشد هم کاتب، عمرم هم شاعر باشد هم کاتب. یه احتمال هست یا نیست؟ بله احتمال هست، اما احتمال باطل، احتمال باطله. چرا احتمال باطله؟ باید مثنا می اومد دیگه. اگر محضر شما عرض بکنم که هم زید و هم عمر هر دو میخوان هم مبتدا باشن برای کاتب هم برای شاعر، خب باید بشود شاعران و کاتبان دیگه، مفرد آمده. این احتمال صحیح نیست در این عبارت. احتمال دوم این که بعضی ها گفتن اگر ما قرینه نداشتیم الاقرب للاقرب والابعد للابعد. بگید عمر شاعر، زید کاتب. بعضی دیگه بیان دیگری تمسک کردن، گفتن اگر قرینه ای نباشد قاعده چیه؟ لفظ و نشر مرتبه. زیدون و عمران شاعران و کاتب. اول زید رو گفتیم، پس اول که شاعر، شاعر معلومه. بعد عمرو گفتیم، کاتب که بعده، بعد معلومه. لفظ و نشر مرتب، این هم ادعی گفتن. البته بعضی هم دیگه اینجا نقض اقرامات وجود داره. ما اشکالی که های بغدادی تو مورد اول کردن، بعضی گفتن اصلا این مورد از محل بحث خارجه، چون در ناحیه خبر عطف صورت پذیرفته، لذا ما نمیتوانیم این رو به عنوان مصادیق تعدد خبر مطرح بکنیم. بعضی هم گفتن العطف علی الخبره خبرن. حالا یه قاعده ای دارن آقایون که العطف علی السلح سلح، یعنی المعطوف دیگه، عطف معنی معطوف، المعطوف علی الخبر خبر، المعطوف علی المبتدأ مبتدأ. خیلی اهمیت نداره، من بخوام روی این معطل بشم و بخوایم حالا بگیم مناسب هست یا نیست، طرحش خیلی مشکلی نداره. حتی مثل جناب عباس هم که شقوق متعددی هم مطرح میکنه این مورد رو نمیاره، شاید به خاطر همین که مثلا میگه از موارد تعدد خبر نیست. بله سبان و شمولی در نگاه کنید، نه رو فیرم نگاه کنید، این اصلا مناسبه. و یجوز و میخواد آدرسم بهتون بدم که خیلی هم معطل نشید، نحو الوافی جلد اول صفحه 480 به بعد. حالا تو من همون 7-8 صفحه دیگه من یه صفحه شو ظاهرا ننوشتم، 480 به بعد اصلا 480 شروع میکنه، ایشون بحث تعددها رو شروع میکنه. سبان و عشمونی هم جلد اول صفحه 223. و یجوز الاخبار، من مفردات شعر رو الان نیاوردم، ذهنم یه مقدار مسلط نیست، ان شاء الله ترجمه میکنم جلسه بعد. و یجوز الاخبار بسنین ان مبتدعین، جایز میباشد اخبار به اسنین از دو مبتدا، یعنی هم خبر متعدد هم مبتدا متعدد، مانند زیدون و عمرون کاتبون و شاعرون. خب ایشون دیگه هیچ توضیحی ندادن، عرض کردیم معنا این که برای زید و عمر هر دو خواهد ثابت بشه که غلطه، یا باید بگیم الاقرب للاقرب، یا باید بگیم لفظ و نشر محضر شما هم میکنم مرتب. خب الاغرب قاعده پرطرفدار تریه. بلن ما فرق المصنف من ذکر الابتدا، زمانی که فارغ شد مصنف از ذکر مباحث ابتدا و ما یتعلق به و اون چه که محضر شما عرض میکنم تعلق به او داره، شرع فی نواسخهی و هی سته. بعضی ها به جای الابتدا المبتدع دارن، بله؟ این مناسب نیست دیگه، چون ما مبتدا که ما ابتدا رو بحث کردیم، ابتدا هم بحث مبتدا رو داره هم بحث خبر درش هست. بله؟ خبر آخه ما یتعلق به مبتدا نمیگن، اون به عنوان یکی از ارکان بحث بود، متعلقاتش یعنی احکام اینها و موارد. حالا دیگه این سلیقه هست، ببینید چطور مناسب میتونید ترجمه کنید. کانه و اخواتها بفرد
زیدون به هم روش های رو مکاتبون کمیتونی بکنی زیدون شاعر رو مکاتبون بوده بعد پنجم پس رو زید
این عطف محضر شما عرض بکنم که چون هر دو بعد از مبتدا است، در اینجا تثنیه مسلمن واجبه. بله اگر میگفتید زیدون کاتبون و شاعران و امرون، بعد این امرون رو باز بعد برش خبر در تقدیر میگرسید که اون خبر مقدر هم مثنا بوده. این ساختار مناسبه، ولی در چنین ساختاری ظاهرا آقایون جایز نمیدونن. شما حتما باید بگید کاتبان و شاعران. حالا داریم در مباحث بعدی شبیه به این رو که آیا عطف به مبتدا قبل از مضی خبر بعد مضی خبر اون در ساختار ان و این هاست. خب اینجا هم طبیعتا همین گونه است. حالا ای هم بیان آقایون اینه که جایز نمیدونن اگر بعد بیاریم یا قبل بیاریم، یعنی ساختار عطف تمام نشده، معطوف و معطوف نه همشون نیومده که بخواد شما عطف دیگری صورت بدید. الاول و کانه و اخواتها، جناب ابن مالک بعد از بیان مبتدا و خبر و احکام هر یک شروع به بیان نواسخ مبتدا و خبر میکنن. مثلا اول وجه نامگذاری، چرا به نواسخ میگن نواسخ، چرا میگن ناسخ؟ نواسخ سه چیز رو در مبتدا و خبر نسخ میکنن. نسخ در لغت به معنای ازاله است، از بین بردن، سه چیز رو از بین میبرن. اولا نسخ در عنوان میکنن، مثلا عنوان مبتدا تبدیل به چی میشه؟ عنوان اسم. ثانیا نسخ در عامل میکنن، مثلا عامل معنوی مبتدا نسخ میشه، تبدیل میشه به عامل لفظی. نسخ در اعراب میکنن، مثلا خبر که مرفوع است میشه منصوب، اسم مبتدا که مرفوع است میشه منصوب. پس فی الجمله نواسخ نسخ در عنوان، نسخ در عامل و نسخ در اعراب دارن. این از مطلب اول. مطلب دوم افعال ناقصه، به عنوان اولین دسته از نواسخ ایشون مورد بحث قرار میدن. خب وجه نامگذاری افعال ناقصه به ناقصه چیه؟ افعال ناقصه در مقابل چیه؟ در مقابل افعال تامه. به این خاطر به اینها میگن افعال ناقصه که با مرفوعشون معناشون تمام نمیشه، ناقص میمانه. به وسیله مرفوع واحد صحت سکوت ایجاد نمیشه، اسناد تام برقرار نمیشوند. در مقابل افعال تامه که مرفوع واحد در کنار فعل اسناد تام رو برقرار میکنه، صحت سکوت رو ایجاد میکنه و جمله تمام میشه. حکم اعرابی اینها اینه که رفع به اسم میدهد و نصب به خبر. مطلب سوم شرایط عمل افعال ناقصه. بعضی از نکات رو ایشون نگفتن این اول، خب من سریعا عرض میکنم این شرایط کلی لازمه، ولو اینکه خورده چیزهایی ممکنه لابلای عباراتشون بعداً مطرح بکنن. افعال ناقصه از جمله اهم شرایطون برای عمل اینه، منحصر در اینها نیست، ولی خب اهم شرایط همینه. یکی تأخر اسم از افعال، اسمشون باید بعد افعال قرار بگیره. دوم اینکه اسم و خبر با هم حذف نشن. سوم یکی از اسم و خبرم حذف نشود، البته مگر در لیسه و کانه، با شرایطی که دارن. البته در افعال ناقصه فقط در لیسه و کانه اونم یکی از دوتا میتونه حذف بشه، اونم با شرایطی. لیسه شرطی داره، کانه شرایطی داره. چهارم، خبر این افعال جایز نیست جمله فعلیه ماضویه باشه مگر در کانه. کانه ام البابه دیگه، رئیس البابه، خصوصیاتی داره. خبر کانه میتونه فعل ماضی باشه، اما دیگر از افعال ناقصه نه. خبر جایز نیست انشائی باشد، فعل امر باشه. دیگیم مثلا کان زیدان ازرب هو، کان از ضعیفا آون هو، جایز نیست. این از شرایط محضر شما عرض بکنم که عمومی. اما شرایط خصوصی نسبت به زاله، برحه، فتعه و انفکه. زاله، برحه، فتعه، انفکه، این چهارده به دسته اولن. اینا لازمه یا بعد از نفی قرار بگیرن یا شبه نفی. یا نفی یا شبه نفی، که مراد از شبه نفی نهی و دعاه. مثلا میگیم مازال زیدون قائمن، نهی، مثل این که میگیم لا تزل بعیدن عن الزن، دعا، مثل این که میگیم لا یزال و توفیق و صاحبک، هموار توفیق همراه تو با. دعا اینجا دامه، هر جایی شبه نفی معنایی داره دیگه. دامه شرطش اینه که ما قبلش اولا مای مصدریه ظرفیه باشه، آنیان ما قبلش جمله فعلیهی باشد که فعلش مضارع است، غالبا همیشه نیست، گاهی فعل امر ممکنه باشه. ما قبلش جمله فعلیهی باشد که غالبا فعلش مضارع. چون خیلی صراحتی نداره توی عبارت، من دارم سریع عرض میکنم. سوم، بنابر قول ارجح گفتن دامه به صیغه ماضی باشه، یعنی دامه به صیغه مضارع گفتن فعل ناقصه نداریم، بعضیا فعل تامه داریم مثل لیسه که فقط ماضی داره. وقت گذشته، این نکته رو بخونیم. الاول و کانه و اخواتها ترفع و کانه المبتدعه، رفع میده کانه به مبتدا، تالکون حسمن لها، در حالی که این در حال بودن این مبتدا اسم برای این کانه. والخبرو تنسبهو خبرن لها، خبر نصب میدهد این خبر را به عنوان خبر براش. این مبتدا کهش میگه حال کانه اسم لها، چرا؟ چون کوفیون میگن مرفوعات علاما کانه، دیگه اسم کانه ترکیب نمی کن. میگن کانه یک معمول داره، ما بعدش یه مبتدا که خبر داره. حالت میکنی یا ان زیدن قائم، میگن قائم خبر است، خبر همون قبل از اینکه ان بیاد، این زیدن اسم ان است، زیدن ها به معمول واحد قائلن. بل خبر و تنسبه خبر الله که کان سیدن علیون علیه السلام، که کانه از افعال ناقصه سیدن به عنوان خبر، علیان علیه السلام هم به عنوان اسم قرار گرفته. ککانه فی ما ذکر ظل به معنا اقام نهارن ان شاء الله میمانه برای جلسه آینده که دیگه بحث رو شروع بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تمام میشه.
صحت سکوت برقرار.